أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان خیلی خوش آمدید علیکم السلام و رحمت الله الحمد لله به خطبه 238 نهج البلاغه رسیدیم و من کلام له علیه السلام فی شأن الحکمین و ذم اهل الشام امیر المؤمنین در این خطبه جریان حکمیت و حکمین را مطرح می کند و در مذمت اهل شام نکاتی رو بیان می فرماید خب جریان حکمیت رو همه شما مستحضرید که در جریان صفین وقتی که لشکر امیر المؤمنین در آستانه پیروزی بود متاسفانه اون اتفاق ناگوار افتاد دشمنان با دسیسه ای قرآن ها رو به نیزه کردند در بین لشکر امیر المؤمنین چند دستگی به وجود آمد و بعد هم دیگه حکمیت شد مجبور کردند امیر المؤمنین را که اصل حکمیت را بپذیرد و در مورد حکم هم امیر المؤمنین نظرش با عبدالله ابن عباس بود با مالک اشتر بود ولی باز همون گروه شورشی مجبور کردن حضرت را که ابو موسای اشعری را به عنوان حاکم برای به عنوان حکم در حکمیت ارسال کنه از اینجا حضرت دو بخش داره خطبه 238 بخش اول راجع به جامعه شناسی مردم شام است بخش دوم راجع به حکمین یعنی ابو موسای اشعری و امرؤاس انشاءالله نکاتی رو محضر شما عرض میکنیم نکته ای که باید توجه کرد جملات امیر المؤمنین در مذمت اهل شام اون زمان است اهل شام با همه خصوصیاتی که در اون زمان داشتن نمیشه تسری داد بگیم حضرت در جایی مثلا در مذمت مردم شام حرفی زده پس شام جایی است که منفور است به فرض نفرین شده است یا حضرت در مدح مردم کوفه یا بصره حرفی زده پس دیگه اینها نه در هر برهه ای هر زمان قبلا مفصل توضیح دادیم که مثلا در همین کوفه و بصره هم مدح کوفه و کوفیان را داریم در روایات اهل بیت هم مذمت را بسته به شرایط بسته به اقدام اونها کمک اونها به اهل بیت و دین خدا گاهی مورد مذمت قرار گرفتن و گاهی مدح شدن حضرت در جامعه شناسی مردم شام فرمود جفات تقام مردم شام عده‌ای هستند که جفاتن جفات قاضی قضات جافی جفات جمع جافی است یعنی انسانهای خشک مغزی انسانهای خشنی که فقط حرف خودشان را آنگونه که میخواهند عمل میکنند نه حرف و فکر و اندیشه را میفهمند و متوجه میشن نه زیر بار حرف حق میرن آنچه را که خودشون به اشتباه میفهمند به شدیدترین حالت عمل میکنند یک جفاتون دو تقام تقام به معنای اراذل و اوباش است مردم شام عده‌ای نادان خشن و اراذل و اوباش عده‌ای عبید و اقزام اینها بردند بنده نفسند بنده معاویه‌اند بنده خواهش‌های خودشون هستند بنده خدا نیستند اینها عبید دنیا هستند حریت در اینها نیست و اقزامون اقزام هم به معنای فرومایه است هم یه معنای کنایی ثانویه داره چون در عرض کردیم که این صفت فرومایه بودن در اینها بود ولی فرومایه وقتی که از اطراف و اکناف به یک جا جمع میشه به این میگن اقزام یعنی برن اراذل و اوباش منطقه را جمع کنن بیارن در یک جایی ساکن کنن حضرت در ادامه هم فرمود جمع اومن کل اوبن این مردم شام کسانی هستند که گردآوری شده اند من کل اوب اوب یعنی ناحیه از نواحی مختلف معاویه رفته انسانهای فاسد و فاسق را جمع کرده، همه را آورده داخل شام. و تلقتو من کل شوب، تلقتو یعنی جمع شده اند، من کل شوب مخلوط هر چیزی رو میگن، آجیل رو میگن شوب چون مخلوط همه چیز داخلش هست، از اقصانقات کشور افراد مختلف که اینها در صفت هست بودن، نادان بودن، فرومایه بودن مشترکن، همه اینها جمع شده اند. ممن ینبغی ان یفقه و یؤدب، اینها آدم هایی هستند که از جهت فقاهت، از جهت ادب، از جهت اخلاق بسیار بسیار پایینن. سزاوار است که اینها ینبغی، یعنی سزاوار جا دارد که اینها یفقه، فقه بهشون آموخته بشه. احکام دین را نمی دانند، از حلال و حرام سر در نمی آرند. و یؤدب، جا دارد اینها ادب بشند، اینها با اخلاق آشنا بشن. و یعلم و یدرب، جا دارد اینها تعلیم بشوند، یدرب یعنی عادت داده بشوند، اصطلاحا تربیت بشن، تعلیم و تربیت برای اینها باشد، فقه و احکام برای اینها باشد. و یولا علیه، جا دارد که کسی بره اینها رو تولیتشون رو، اداره امورشون رو به دست بگیره. معاویه که صلاحیت این رو نداره کسی رو بخواد تعلیم بده، آموزش بده، ادب بده، احکام به کسی یاد بده، باید یک نفر برود. این مردم جمع شده‌ای که از جهت جسم کنار همند، از جهت اندیشه تهی و خالی هستند، اینها رو دستشون رو بگیره و یؤخذ علایده، دستشون رو بگیره، حرکت بده اینها رو، اینها رو برساند به یک مرتبه‌ای که سزاوار است انسان مؤمن، انسان مسلمان در اون مرتبه باشه. فرمود لیسو من المهاجرین والانصار ولا من الذین تبوأوا الدار والایمان، مردم شام نه تنها از جهت فرهنگی، آداب و رسوم کاملا خالی و تهی هستند، بلکه از جهت سابقه هم چیزی برای گفتن ندارن. اینها لیسو من المهاجرین والانصار، نه از مهاجرین هستند، نه از انصار هستند، ولا من الذین تبوأوا الدار، نه از کسانی هستند که این برگرفته اقتباس از آیه 9 سوره مبارکه 8، از کسانی نیستند که تبوأوا الدار یعنی منزل و مأوا دادند به مهاجرین، اهل مدینه باشند، خانهشون را آماده کرده باشند، گفته باشند ما حاضریم مهاجرین از مکه بیایند، خانه ما نصف نصف در اینجا ساکن باشند، نه سابقه هجرت دارند، نه سابقه نصرت دارند، نه در راه دین خدا از مالشون، از خانهشون گذشتند، ولی ایمان، سابقه ایمان ندارند، اهل ایمان نیستند. حضرت در دو بخش می‌فرماید، یکی از جهت شخصی اینها انسان‌های فرومایه‌ای هستند، یکی از جهت عقبه اینها به جایی وصل نیستند، نه سابقه ایمان دارند، نه سابقه جهاد دارند. خب یک همچین مردمی هستند مردم شام، و معاویه اتفاقا همینها را به کار گرفته برای مقابله با امیرالمؤمنین، از همین افراد فرومایه استفاده میکنه برای لشکرکشی، برای حمله، برای غارت به سرزمین حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام. چند تا نکته اینجا محضر شما عرض کنیم و بعد بریم بخش دوم خطبه که موضوعش متفاوته را عرض کنیم. این جریانی که حضرت می‌فرماید مردم شام یک همچین ویژگی‌هایی دارن، این جریان ادامه داره. شما می‌بینید در صحرای کربلا در روز عاشورا امام حسین وقتی می‌خواد اینها رو مورد خطاب قرار بده، فرمود ویلکم یا شیعة آل ابی سفیان اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ، اگر شما دین ندارید، و کنتم لا تخافون المعاد، اگر معاد باور نیستید، فَكُونُوا اَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ هَذِهِ، در همین دنیا اقلن مرد باشید، آزاده باشید. آزاده نیستند چون اینها جفاتون تقامون عبیدند. معاویه اینها را تهی مغز بار آورده، معاویه خبرها رو بر اینها پنهان کرده تا اینها حق را نفهمند، برده و بنده معاویه بشن، در حالی که انسان آزاده ممکن نیست در کربلا روبروی امام قرار بگیره، ولو اینکه بیدین باشه، ولو اینکه شیعه نباشه، ولی آزاده که باشی نمیتوانی مقابل امام معصوم با اون فضای اسفناک با اون فضایی که احساسات را تحریک میکنه نمیشه جلوی امام ایستاد. کسی میتواند بایستد که دست پرورده معاویه باشه، اخبار دروغ ذهن او را پر کرده باشه. در روایت داریم لما بلغ امیر المؤمنین امر معاویه، وقتی معاویه تصمیم به جنگ با امیر المؤمنین گرفت، و انه فی مئت الف، نامه نوشت برای امیر المؤمنین، خبر به حضرت رسید که علی جان آماده جنگ هستی یا نه؟ معاویه لشکرکشی کرده، آماده جنگ شده، اون هم 100,000 نیرو برای خودش فراهم کرده. حضرت فرمود من ای قومن، این 100,000 نفری که میگید از کدوم قوم و قبیله جمع شدن؟ گفتن آقا من اهل شام، اینها شامی هستن. جملم اینه. حضرت فرمود ولکن قولوا من اهل شوم، اینها اهل شام نیستن، اینها شوم هستن. اینها با توجه به صفاتی که حضرت در خطبه 238 مطرح کرد، فرمود اینها مبارک نیستن، برکت ندارن، بلکه انسانهای شومی هستن. امیرالمؤمنین اینجا یه نامه‌ای نوشت برای معاویه بعد از این جملاتی که عرض کردیم. فرمود لا تقتل الناس بینی و بینک، آی معاویه چرا میخوای لشکرکشی کنی مردم این وسط از بین برند، مردم کشته بشن؟ ولکنی حلم الی المبارزه، من تو را به مبارزه رو در رو دعوت میکنم، بیا من و تو با هم بجنگیم. اگر من تو را کشتم که تو به جهنم میری و مردم از لوس وجود تو به آسایش و آرامش میرسن، مشکل حل میشه. و اگر من در این راه کشته شدم و انقتلتنی فانا الی الجنه، من به سمت بهش میرم. و یقمد انک سیف الذی لا یسعنی قمدو، و شمشیر من غلاف میشود، شمشیری که تا زنده هستم بر علیه تو خواهد بود. بیا با هم بجنگیم، اگر واقعا مردی بیا مبارزه کنیم. خب یا تو کشته میشی یا من کشته بشم که من به بهشت میرم و تو هم به آسایش میرسی، تو هم کشته بشی به جهنم میری و مردم به آسایش میرسن، مردم از دست تو راحت میشن. معاویه در جمع دوستانش نشسته، این نامه میرسه، بلند بلند میخونه، میگه آقایون نظر شما چیست؟ همه میگن راست میگه، علی انصاف رو رعایت کرد. میگه به جای اینکه مسلمان ها کشته بشن، بیا من و تو با هم بجنگیم. بالاخره تو میگی ادعای خلافت داری، من هم که حاکم فعلی جامعه هستم، یکی از ما کشته میشه، تکلیف حکومت مشخص میشه. معاویه گفت نه، من هرگز با علی یک نفر به یک نفر مقابله رو در رو نخواهم کرد، چرا که از پیغمبر شنیدم والله یا علی لو بارزک اهل الشرق والغرب لقتلتهم اجمعین، علی جان اگر شرق و غرب عالم همه با هم به جنگ تو بیان، پیروز این میدان تو هستی. معاویه همه اینها رو میدونه، همه این احادیث رو از پیغمبر شنیده. در همین مجلس یک نفر از معاویه میپرسه خب تو که اینها رو بلدی، تو که میدانی پیغمبر در فضل علی چه گفت، برای چی میجنگی؟ میگه این امر خداست. یکی از کارهایی که بنی امیه انجام دادن ترویج جبرگرایی بود، اینها جبرگرایی رو ترویج کردن تا بتونن هر کاری خواستن بکنن. گفت این تکلیف خداست، خدا اراده کرده ما با هم بجنگیم، من چه کارم، جبره. یا در جریان کربلا یزید گفت که خدا را شکر که حسین را کشت، یعنی خدا بود که امام حسین رو کشت در حالی که تو بودی کشتی. اینها جبر را و جبرگرایی رو ترویج میکردن تا اعمال خلاف خودشون رو توجیه کنن. من این روایت رو همینجا تمام میکنم، ولی توصیه میکنم اگر عزیزی اهل مطالعه و دقت هست، ادامه این حدیث هم بحث زیبایی است. جریانی رو مرحوم مجلسی در جلد 33 بهار صفحه 233، جلد 33 صفحه 233، مفصل تقریبا مطلبش، این که یک زمانی حاکم روم از جریان جنگ بین امیرالمؤمنین و معاویه مطلع شد، گفت من میخوام ببینم کدام یکی از این دو برحقند، هر کدام به از اینها یک نمایندهی بفرستند. امیرالمؤمنین وجود نازنین حسن ابن علی امام مجتبی رو فرستاد، معاویه یزید رو فرستاد. اونجا ادله فراوان این آقای حاکم یونان، حاکم از محضر شما روم، ادله زیادی را اقامه می کند بر این که علی امیر مؤمنین است، علی حق است و در کتب قبل از او هم این مطلب هست. حالا اگر کسی خواست خودش میتونه رجوع کنه. الحمدلله نوشتن در حرم امام رضا نائب الزیاره هستیم، خدا انشالله به شما سلامتی بده، دل ما رو هم به حرم امام رضا کشوندید. مسعودی در مروج و ذهب جریانی رو نقل میکنه از سعسعت ابن سوهان. سعسعت ابن سوهان از یاران سر امیر المؤمنینه، همونقدری که ما مالک اشتر رو اسمش رو شنیدیم و میدانیم که جایگاه عظیمی داشت، سعسعه از اون افرادی است که اسرار امیر المؤمنین نزد این آقای سعسعه است. یه وقتی در شام بود، معاویه بهش گفت که سعسعه توی آدم قبیل شناسی، مردم رو میشناسی، اقوام و طوایف و عشیره ها رو میشناسی، برای ما از مردم کوفه بگو، از مردم بصره بگو، از فلان قبیله بگو، از فلان عشیره بگو. میخواست باش حرف بزنه. جناب سعسعت ابن سوهان همه را یکی یکی جواب داد. مردم کوفه چطور آدمایی هن، بصره چطوری هن، جامعه شناسی مردم را به این معاویه گفت. بعد که معاویه ساکت شد گفت حالا میخوای جامعه شناسی مردم تو رو هم بگم، میخوای در مورد شام هم برای تو حرف بزنم؟ گفت آره از شام هم بگو. سعسعه گفت ات و الناس لمخلوق و اعصاهم للخالق، مردم شام را طوری بار آورده ای که در مقابل مخلوق، یعنی در مقابل توی معاویه، ات و الناس هن طوع دارن، یعنی قشنگ سجده میکنن در مقابل تو، تو را به عنوان خدای خودشون برگزیدن، ولی در مقابل خالقشون و اعصاهم للخالق، در مقابل خالق هیچ کرنشی ندارن، ولی در مقابل توی معاویه چون اینطور پرورش دادی اینها را. اصات الجبار، اینها یک انسانهای گناهکار خشنی هستند و خلفت الاشرار، اینها جانشین اشرار روی زمینن. عرضم اینجاست جملاتی که امیرالمؤمنین راجع به مردم شام بیان میکنه در همه تواریخ ذکر شده. باز همین مسعودی در مروج الذهب نقل میکنه که یه مرد کوفی به شام رفته بود، قبلا هم این جریان رو نقل کردیم محضر شما. یه مرد کوفی به شام رفته بود، یه شتری داشت، شتر نری داشت، حالا یا شتر نر یا شتر ماده. رفت در شام، یک نفر این شتر رو دید و خوشش اومد، گفت چرا من پول بدم این رو بخرم؟ این بنده خدا که اینجا غریبه، ما میگیم این شتر از ماست، فردا هم میگن آقا دعواست، بیایید شکایت، شکایت کشی، یه چهار نفر رو میبریم شهادت میدن و کار تمامه. همین اتفاق افتاد. این مرد شامی 50 نفر را برد در دادگاه معاویه، شهادت دادن که این شتر از منه. این مرد کوفی همه را شنید، بعد گفت آقایون شما 50 نفر شهادت دادید که این شتر از فلانی است، در حالی که این شتر اصلا ماده نیست، این شتر نره، شما به چی شهادت دادید؟ معاویه دو برابر پول شتر رو به او داد و این جمله را گفت، توجه کنید، گفت ابلغ علیان، از اینجا که رفتی برو به علی در کوفه بگو، انی اقابله به معت الف، من با علی می جنگم با 100,000 لشکری که ما فیهم من یفرق بین الناقه والجمل، یک نفر بین اینها نیست فرق شتر ماده و شتر نر رو بفهمه، اینها از جهت فکر و اندیشه توهی هستند، نمیفهمن، نه فقاهت بلدن، نه علم دین بلدن، نه اندیشه دارن، اینها هرچه من گفتم عمل میکنن. تعبیر خود حضرت اینه، اینها اجتماع دارن در باطلشون، معاویه هرچی به اینها بگه 100% میپذیرن. و برو به علی بگو اینها کسانی هستن، از درجه حماقت اینها بگو، بگو کسانی هستن که در جریان صفین، من گفتم روز جمعه در مسیریم، حالا امروز چهارشنبه است، در شامیم، بیا چهارشنبه نماز جمعه بخونیم بعد حرکت کنیم به سمت صفین. همه مردم آمدن صف کشیدن، روز چهارشنبه نماز جمعه خوندیم، هیچ کسی هم نگفت چرا اینطوری. برو به علی بگو من با این افراد با تو می جنگم. به تعبیر خود امیرالمؤمنین علاوه ان معاویه قاد لمتا من القوات و امس علیهم الخبر و امس علیهم الخبر، هر تو نوع میشه خون، من معاویه با یک عده انسان جاهل نادان گنهکار با یه عده اراذل و اوباش کارش رو پیش میبره و امس علیهم الخبر، اخبار را بر اینها، اخبار راست را، حقایق رو بر اینها مخفی میکنه، کتمان میکنه و اون اخباری که خودش نیاز میبینه به نفع خودش هست رو در گوش اینها میخونه. بخش اول خطبه این شد که فضای شام فضای مسمومی است. معاویه اونطوری که خواسته شام را پرورش داده و اینها بدون اینکه حقایق رو بفهمند در مقابل امیرالمؤمنین قرار میگیرند. حالا یکی از این مواجهه هایی که لشکر امیرالمؤمنین با لشکر شام داره جریان حکمیته. فرمود الا و ان القوم اختاروا لانفسهم اقرب القوم مما يحبون. معاویه وقتی خواست حکم انتخاب کند، نماینده انتخاب کند، کسی را انتخاب کرد که این اقرب القوم ما یحبون بود، دقیقا اونها را به هدفشون میرسون، اون چیزی را که میخواستن محقق میکرد. امرؤاس آمده بود از معاویه دفاع کنه و خوب همین کار رو کرد. ولی شما و انکم اخترتم لانفسکم اقرب القوم ما تکرهون، شما کسی را انتخاب کردید که دقیقا مخالف خواسته هاتون بود. شما میخواستید حکومت برای امیرالمؤمنین باشه ولی نماینده ای انتخاب کردید که دقیقا حکومت را به دیگران واگذار میکرد. به جای اینکه از حقوق شما دفاع کنه میرفت در جبهه مقابل قرار میگرفت بر علیه شما شعار میداد. مشکل از شما بود. ببینید حضرت داره میگه شما این کار را کردید و در و تا پایان عمر مبارکش تأکید حضرت این بود که من در جریان حکمیت نظرم مخالف شما بود، شما این کار را کردید. و اگر خوارج مقابل امیرالمؤمنین ایستادن، اگر ابن ملجم امیرالمؤمنین رو به شهادت رسون، سر همین کلام بود که میگفتن علی کافر شده، علی تصمیم اشتباه گرفت، گناه کرد، کافر شد. حضرت فرمود من تصمیم اشتباه نگرفتم، شما بودید. شما اگر کسی باید توبه کنه شمایی. ضمناً گناه انسان رو کافر نمی کنه، ضمناً حکمیت در قرآن ثابت شده است، اصلاً گناه نیست. از همه اینها که بگذاریم شما بودید این کار را پیش بردید. اشعث ابن قیس بود. پایان بحث انشاءالله نکته ای عرض خواهم کرد. الا و ان القوم اختاروا لانفسهم اقرب القوم مما يحبون و انکم اخترتم لانفسکم اقرب القوم مما تکرهون. شما کسی را انتخاب کردید که دقیقا مخالف تصمیم شما، نیت شما بود. آنچه را که شما نمیخواستید انجام میداد و آنچه را که شما میخواستید انجام نمیداد. انما احدکم به عبدالله ابن قیس. عبدالله ابن قیس همون ابو موسی اشعری خودمونه. آقایان شما عهد را، یعنی این زمینه ذهنی را نسبت به عبدالله به نسبت به ابو موسی اشعری داشتید. ابو موسی اشعری برای شما یه سابقه ای داشت. این عهدی که حضرت میفرماد عهد بالامس، یعنی دیروز. قصه از این قراره که وقتی جریان صفین شروع شد، ابو موسی اشعری گفت که آقا این یه فتنه است، در فتنه ها باید سکوت کرد، در فتنه ها ما نه این طرفی هستیم نه این طرفی، بین دو گروه مسلمان که جنگ شکل نمیگیره ولش کنید، ما نمیریم به جنگ. دیروز این حرف زد. امروز که زمزمه های حکمیتش مطرح شد، میبینید وسط میدانه، هی رفت آمد میکنه، هی گردن میکشه که به چشم بیاد. یه عده‌ای هم اسم او رو هی داد میزنن تا از صندوق آرا بیرون بیاد. چرا این اتفاق افتاد؟ شما که تا دیروز میگفتی هیچ ممکن نیست ما به جنگ بیایم، این جنگ خلاف شرع، این فتنه است. امروز که بنا شد خودت حکم بشی چرا آمدی؟ حضرت ایراد میگیره، انما عهدکم به عبدالله ابن القیس بالامس یقول. شما خاطرتون هست، میدانید دیروز همین ابو موسی اشعری میگفت انها فتنتون فقط او اوتارکم و شیم و سیوفکم. آی مردم، صفین یک فتنه است، در فتنه چه باید کرد؟ قطع او اوتارکم. اوتار یعنی این زه کمان، این بندی که تیر رو میگذارن تا پرتاب بشه، این بندها را ببرید، کمانها را از کار بندازید. و شیم و سیوفکم، شمشیر را غلاف کنید، کسی مبادا بره جلو. مسلمان که با مسلمان نمی جنگه. حضرت فرمود خب حالا جواب بده. فانکان صادقا فقد اخطأ بمسیره غیر مستکره. اگر این آقا واقعا راستگوست، یعنی در اون چیزی که میگفت الان فتنه است، الان مشکله، فقط اخته به مسیره، چرا امروز آمد؟ خب تو که تا دیروز میگفتی نباید بیایم، این فتنه است، این دعواست، ما جلو نمیریم. اگر فتنه بود چرا امروز آمدی؟ چون میخواستن تو رو حاکم کنند، چون از عقبه لشکر دشمن، نفوذی های لشکر امیرالمؤمنین به تو گفته بودن بیا جلو، میخوایم تو رو به حکمیت برسونیم. اگر تا دیروز فتنه بود و نباید در جنگ حاضر میشدی، یه دفعه چه اتفاقی افتاد که فتنه تمام شد و تو در جنگ آمدی؟ و انکان کاذبن، و اگر دیروز اشتباه میگفت، دروغ میگفت، جنگ فتنه نبود، فتنه در کار نیست، معاویه مقابل امیرالمؤمنینی که با اون شدت و حدت مردم آمدن با او بیعت کرده، خب الان جلوی حضرت ایستاده، به فتوای شیعه و سنی خروج بر امام مسلمین کرده، اینجا جای فتنه نیست. اگر ابو موسی دیروز که حکم فتنه داد به صفین دروغ گفته بود، خب در این صورت هم که صلاحیت نداره نماینده ما بشه. و انکان کاذبن فقط لزمت و تهمه، او خودش متهم. الان چطور شما یک متهم ردیف اول را میبرید به عنوان نماینده خودتون قرار میدید؟ و الان متهم به همکاری با دشمن، بعد او رو محاکمه کنید، نه اینکه به او مسئولیت بدید. امیرالمؤمنین این حرف ها رو زد، ولی متاسفانه اونهایی که نباید میشنیدن نشنیدن، شمشیر بر گردن مبارک امیرالمؤمنین گذاشتن، یا حرف ما را میپذیری یا تو را میکشیم، یا به مالک اشتر میگی برگرده یا خودت رو اینجا از بین میبری. مجبور کردن حضرت را در اصل حکمیت، مجبور کردن حضرت را در مورد حکم. حضرت فرمود فتفعو فی صدر عمرو بن العاص به عبدالله بن العباس، بکوبید به سینه عمرو عاص به وسیله عبدالله بن عباس. این عمرو عاص آدم زیرکی است، مکاری است، شیطان صفته، شما نمیتونید با این بجنگید. یه عبدالله ابن عباسی نیاز است که بتواند او رو سر جا بنشونه. بکوبید در سینه او، فت و او فی صد، بکوبید در سینه عمرو عاص به عبدالله ابن العباس، فقط او میتواند این کار رو بکنه. خب حالا ادامش، و خذوا محل الایام و حوتوا قواصل اسلام. این دوتا جمله رو عرض خواهیم کرد، یکم برگردیم نکاتی رو عرض کنیم تا این دو جمله پایانی هم خونده بشه. سرانجام حکمیت چه شد؟ سرانجام تلخی داشت. سرانجام حکمیت این شد که ابو موسی اشعری بعد از چند ماه مذاکراتی که داشتن، آمد در ملأ عام همراه با عمرو عاص. عمرو عاص به شدت انسان زیرک و شیطان صفتی بود. تمام این ایام ابو موسی اشعری رو جلو میفرستاد. میخواستن نماز بخونن، میگفت شما باید امام جماعت باشید. میخواستن از در بیرون برن، میگفت شما باید بیرون. هر کاری در این 5-6 ماه و شاید بیشتر خواستن انجام بدن، میگفت ابو موسی مقدمه. همش برنامه ریزی بود برای اینجا. گفت آقا شما اول شروع کن، بیانیه رو بخون، من که کوچیک شما هستم، من بعد بلند میشم تایید میکنم. ابو موسی اشعری بلند شد به سخنرانی، ایها الناس ان خیر الناس للناس خیرهم لنفسه، بهترین مردم برای مردم کسی است که حواسش به خودش باشه. یعنی من آدمی هستم خود ساخته، من آدمی هستم متدین، و چون خیلی متدینم به شما هم ظلم نمی کنم، خیر شما رو هم رعایت می کنم. ادامه داد که انی لا اهلک دینی به صلاح غیری، من کسی نیستم دینم رو بفروشم برای این و اون، نه برای علی نه برای معاویه، من انسان حر و آزادی هستم که دینم را با چیزی عوض نمی کنم. و ان هذا الفتنه اکلت العرب، این جنگ صفین که شروع شد یک فتنه ای بود، فتنه ای که اکلت العرب، داشت عرب را از بین می برد. هنوز فکر عرب و عجمی است، فکر اسلام نیست، فکر پیغمبر نیست، فکر سنت نیست، این دنبال عربه، عرب از بین نره، عرب چی بشه. این فتنه ایست که شروع شد و اکلت العرب، داشت عرب رو از بین می برد. و اینی رأیت و امرون، من و عمرو عاص نظر دادیم، صلاح را بر این دیدیم که ان نخلع علی و معاویه، خلع کنیم علی را و معاویه را از خلافت و نجعله مال عبدالله ابن عمر و حکومت رو دو دستی تقدیم کنیم به عبدالله ابن عمر. علتش هم اینه که عبدالله ابن عمر فانه لم یبسط فی هذا الحرب یدن ولا لسانا، نه خودش شخصا در جنگ حاضر شد، نه بیانیه داد، نه از یکی از دو طرف حمایت کرد. ببینید چه آدم خوبیه، چه آدم فتنه شناسیه. وقتی فهمید در جریان صفین فتنه به پا شده، نه عملا دفاع کرد نه زبانا. حالا که اینقدر آدم خوبیه، حکومت به او رسید. حالا داخل پرانتز این نکته رو عرض کنیم که ظاهرا از امام مجتبی این خبر رسیده، این روایت رسیده، فرمود برید به ابو موسی اشعری بگید اگر واقعا عبدالله ابن عمر شأنیت خلافت داشت، چرا پدرش نام او را در شورای شش نفره ننوشت؟ خب عمر شش نفر رو انتخاب کرد، گفت از این شش نفر یکی باید حاکم بشه. چرا عبدالله ابن عمر جز اونها نبود؟ یعنی پدرش هم میدونست این مال این حرف ها نیست، ولی ابو موسی اشعری فریب عمرو عاص رو خورد. این فکر عمرو عاص بود، گفت بهترین گزینه عبدالله ابن عمر. این هم گفت راست میگه، چقدر خوب، پس بیا بریم اعلام کنیم. آمد در مجمع عمومی اعلام کرد که من علی را از حکومت خلع کردم. عمرو عاص رفت بالای منبر، ایها الناس هذا ابو موسی شیخ المسلمین، این آقای ابو موسی بزرگ مسلمان هاست، حکم و اهل العراق از طرف علی به عنوان حکم انتخاب شده. و من لا یبیع الدین به دنیا، انسان پاک باختهی که حاضر نیست دینش را به دنیا بفروشد. حرف چیه؟ قد خلع علی و اثبت معاویه، او علی را از حکومت خلع کرد و من معاویه را به حکومت ثابت کردم، قرار دادم. اگرچه امیرالمؤمنین این حکم را هیچگاه نپذیرفت، سابق خطبه هاش رو خوندیم، حضرت فرمود ما شرط کرده بودیم بر این دو، باید بر اساس قرآن حکم کنید، شرط ضمن عقدمون این بود، از قرآن در بیاورید، اگر شما آیه‌ای پیدا کردید که اثبات کند حکومت معاویه را، من قبول میکنم حرف شما را، و اگر آیه‌ای از قرآن ثابت کرد حکومت مرا، معاویه باید بپذیره. ولی شما رفتید از خودتون حرف زدید، اینکه عبدالله ابن عمر در جنگ حاضر نشد پس او خلیفه است، این دلیل نشد که حضرت نپذیرفت. ولی آفات این تصمیم بر جامعه اسلامی موند. چقدر ضرر، ضرر از این بزرگتر که معاویه‌ای که در حال شکست بود تجدید قوا کرد، از جنگ رهایی پیدا کرد. همین جمله‌ای که حضرت می‌فرماد، فرمود و خذوا محل الایام و حوتوا قواص الاسلام، آی مردم، این که فرمود خذوا محل الایام، دریابید زمانها را، این یک معنیشه، یعنی الان موقع است، الان تصمیم درست بگیرید، الان حواستون جمع. یک معنای دیگش اینه که فرصت را از دشمن بگیرید. این تعبیر لطیف‌تر است. فخذوا محل الایام، مهلت به دشمن ندید. اگر مهلت دادید دشمن تجدید قوا میکنه، اگه مهلت دادی جنگ شکست خورده را تبدیل به پیروزی میکنه، بعد قارت ها شروع میشه و بعد سرانجام شهادت امیرالمؤمنین، حکومت میرسه به معاویه، در حالی که معاویه کارش تموم میشد، حکومت امیرالمؤمنین استمرار پیدا میکرد، جریان به شهادت حسن ابن علی نمیرسید. ولی این مشکل حکمیت به اونجا ختم شد. همه این آفتها یک سرش به حکمیت برمیگرده. خذوا محل الایام، فرصت رو از دشمن بگیرید، نگذارید اون مجددن تجدید قوا کنه. و هوتو قواص الاسلام، هوتو یعنی محافظت کنید، مراقبت کنید، قواص یعنی نواهی، از نواهی دوردست اسلام محافظت کنید. این که شما بگید آقا ما در کوفه نشستیم، کوفه خبری نیست. خب کوفه خبری نیست، الانبار از بین رفت، کوفه خبری نیست، مدائن مورد حمله قرار گرفت، کوفه در آرامش یمن را بصر بن ارتاد غارت کرد، همه اینها. و خود حضرت فرمود از جامعه اسلامی فقط یک کوفه دست من مونده، اون هم اگر رسیدیم انشالله عرض خواهیم کرد. امیرالمؤمنین در تمام این مدت حرفش این بود، یا مالک اشتر یا عبدالله ابن عباس. در تاریخ داره که حضرت فرمود علیکم به عبدالله ابن العباس، و بر شما باد عبدالله ابن عباس، فان امرا لا يعقد عقده الا حلها، هر جرهی را که امر عاص بزند این عبدالله ابن عباس میتونه باز کنه، هر جایی که او گرهی را باز کند نیاز باشد فقط عبدالله ابن عباس میتونه این بند را گره بزنه، دشمن رو گیر بندازه، ازش یه امتیازاتی بگیره. ولی اینها حرف امیرالمؤمنین رو نشنیدند. حضرت فرمود الا ترون الى بلادکم تغزا، آیا نمیبینید به شهرهای شما داره حمله میشه؟ و الى صفاتکم ترما، صفات یعنی سنگ مستحکم، کنایه از دژ، آیا نمیبینید دژهای نگهبانی شما این دژ را قرار میدن برای امنیت دیگه، دیدبانی اون بالا ایستاده حواسش به همه جا هست، حالا دشمن بیاد همین دیدبانی رو هدف بگیره، یعنی اوج ناامنی، نمیبینید سنگ مستحکم دژبانی شما در حال فرو ریختنه؟ این اتفاقات، این جمله الا ترونه، آیا نمیبینید، در واقع نتیجه گیریست. حالا که حکمیت را پذیرفتید، حکمیت را به بد کسی دادید، بچشید، دشمن نفوذ میکنه، دشمن تجری پیدا میکنه، پررو میشه، در خانه دشمن یقش رو رها کردید، از جنگ شکست خورده رهاش کردید، برگشتید، الان میبینید که اومده با پررویی غارت میکنه، حمله میکنه. همون خطبه معروف و مشهوری که حضرت فرمود اگر یک مرد مسلمان از این داغ بمیرد جای تعجب نیست. خب چی بود؟ همین جریان غارت‌های معاویه بود، حمله می کردن، می زدن، از بین می بردن، می کشتن، اینها بود. حضرت فرمود کسی از این داغ بمیرد جای تعجب نیست، پیش من سزاوار این کار. چرا این اتفاقات به وجود اومد؟ در لحظه ای که باید از علی فرمان برداری نکردید، گفتید نظر من اینه، به نظرم این طور بهتره، حالا به شور بنشینیم، در حالی که مأموم باید امامت خودش رو، امام خودش رو تبعیت 100% داشته باشه. خطبه 25 و 34 هم راجع به همین مطالبی است که عرض کردیم. وقتمون انشالله نمیگذره، فقط دو سه تا جمله اشاره کنم و بحث تمام. خطبه 25 اینه، این جزء آخرین خطبه های امیرالمؤمنینه. وقد تواتر علیه الاخبار به استیلاء اصحاب المعاویه علی البلاد، وقدم علیه عاملاه علی الیمن و هما عبید الله ابن عباس و سعید ابن نمران. خبر به امیرالمؤمنین رسید که دشمن حمله کرده به یمن، فرمانداران شما را از شهر بیرون کرده، مورد آزار و اذیت قرار داده، شهر در تصرف دشمن قرار گرفته. حضرت اومد بالای منبر با اون حالت خاص، فقام علی المنبر زجن به تساقل الاصحابه، زجه میزد، ناراحت بود از اینکه چرا شما کاری نمی کنید. بعد فرمود ماهی الا الکوفه، از تمام این مملکت، از تمام این پایگاهی که جنوب غرب آسیا تحت تصرف امیرالمؤمنین بود، ماهی الا الکوفه، یه کوفه برای ما موند. همش رو ناامن کردن، همش رو گرفتن. بعد از حکمیت این اتفاقات افتاد. ماهی الا الکوفه اقبضها و ابسطها، بگیرمش رهاش کنم دیگه، چیزی نیست کوفه، بذار این هم از بین بره. شما که تمام حکومت رو از دست دادید، این کوفه هم از دست بره. اِلَّمْ تَكُونِي إِلَّا أَنْ تَخُبُّ أَعَاصِيرَكَ فَقَبَّهَكَ اللَّهُ وَتَمَثَّلَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ. و بعد فرمود اُنبِئْتُ بُصْرًا قَدْ اطَّلَعَ الْيَمَنْ، خبر به من رسیده که بصر ابن ارتاد آمده مسلط شده. و انی والله لعظنه، من از ابتدا میدانستم، حواسم بود که ان هؤلاء القوم سیدالون منکم، اینها حکومت را از شما میگیرن، یدالون دولت دست به دست شده، اینها حکومت را از شما میگیرن، به اجتماعهم علی باطلهم، چون اجتماع بر باطل دارن، و تفرقکم عن حقکم، و شما از امام حقی که دارید پیروی نمی کنید. به معصیتکم امامکم فی الحق و طاعتهم امامهم فی الباطل، اونها از معاویه اطاعت 100% دارن، شما از علی اطاعت نمی کنید، حرف او رو نه تنها نمی شنوید، خلافش رو عمل می کنید. و به ادائهم الامانه، حالا ببینید خطبه 25 شرحش موجوده. حضرت فرمود من می ترسم یه مشکی، یه لیوان آبی به شما بدم، می ترسم یه قسمتیش رو بدزدید، بردارید، حالا من چطور شما رو بفرستم در مقابل دشمن قرار بگیرید؟ خیانت می کنید، اهل خیانتی. این خطبه 25 بود. خطبه 34 نهج البلاغه هم باز، اگرچه خطبه ها فراوانند، فقط اشاره میکنند. خطبه 34 هم باز همین مضمون رو داره. حضرت فرمود که ما انتم الا کابل زل رعاتها، شما مثل گله شتری هستید که دیگه ساربانی ندارد، چوپانی ندارد. کل ما جمعت من جانب انتشرت من اخرى، من اخر، هر جا شما رو جمع کنم از یک طرف دیگه پراکنده میشید. فرمود لبئس لامر الله سعر نار الحرب انتم، شما چقدر میترسید. تو کادون ولا تکیدون، به شما حمله میشه، کید و حیله زده میشه، شما کاری نمی کنید. تنقص اطرافکم، لحظه به لحظه یکی از شهرهای شما سقوط میکنه، این خیالتون نیست. لا ینام انکم، دشمن یک لحظه نمیخوابه، داره بر علیه شما کار میکنه. و انتم فی غفلتن ساهون، شما تخت گرفتید خوابیدید. قلب والله المتخاذلون، کسانی که این گونه باشند قطعا ذلیل خواهند شد، قطعا شکست خواهند خورد. و ایم الله انی لعظن بکم ان لوهم سلوقا، به خدا قسم من گمانم اینه اگر آتش جنگ شدید شد، و استحر الموت قد انفرجتم ان ابن ابی طالب انفراج الرد، شما منو میذارید و فرار میکنید. اگر وسط میدان جنگ سخت شد، حاضری دو دستی مرا تحویل معاویه بدید که جان سالم به در ببرید. والله ان امرئ ان یمکن عدوه من نفسه، حالا بقیهش رو انشالله خودتون بخونید. فقط این جملهشو بگم، فرمود که شما افرادی هستید که حاضرید صلح کنید، ذلت بپذیرید، حاضرید با معاویه سازش کنید برای اینکه 4 سبح عمرتون بیشتر بشه. ولی من فاما انا فوالله دون ان اعطی ذلك ضرب بالمشرفیه، من کسی هستم که شمشیر تیز به دست میگیرم، به دل دشمن من میزنم، اونقدر دست و سر و پا از دشمن میریزم تا اونها عقب نشینی کنن. و یفعل الله بعد ذالک ما یشا، وظیفم رو انجام میدم، بعدش هر اتفاقی بیفته اراده خداست. الحمدلله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.